شود. در واقع طبق نظر مدافعان روش تربیتی سهلگیرانه، تمایلات و خواسته های فرزندان بهترین راهنما برای تامین سلامت جسمی و روانی آنان است. در خانواده های سهلگیر به آموزش رفتارهای اجتماعی توجه می تواند انجام دهد. مسلماً این شیوه تربیتی نیز پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد. کارشناسان علوم رفتاری می گویند در نتیجه سهلگیری والدین و آزادی فرزندان، هرج و مرج بر روابط اعضای خانواده حاکم می شود. افرادی که از تمایلات خود پیروی می کنند، غالباً در عالم خیال به سر می برند و از واقعیت‌های عینی زندگی فاصله دارند. فرزندان این خانواده ها بی بند و بار و بی هدف هستند و در مقابل دیگران احساس مسئولیت نمی کنند. از این رو قادر به ارتباط مطلوب و سازنده با دیگران نیستند. گرچه کودکان خانواده های آسانگیر از استقلال فکری و عملی برخوردارند، اما به سبب هرج و مرج نوع تزلزل روحی در آنها مشاهده می شود. این تزلزل روحی موجب بروز رفتارهای نابهنجار در تعاملات فردی و اجتماعی آنها می شود.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری. تا شقایق هست زندگی باید کرد.
کارشناس امروز برنامه رازهای زندگی آقای رضایی با موضوع برنامه در خدمت شما هستند.
در مورد نقش ائمه در تربیت دینی و الگوسازی اونها توی تربیت بچه های زیر 7 سال چند نکته بسیار حائز اهمیته. اولین نکته این که ما زیر 7 سال به خاطر اهمیتی که برای احساسات قائلیم و این که میگیم هر چیزی که بچه ها تو این سن باهاش مواجه بشن و احساس خوبی نسبت بهش پیدا بکنن تو ضمیر ناخودآگاهشون نقش میبنده و در سنین بالاتر نسبت به اون موضوع احساس خوبی دارن. در مورد فضای دینی هم این چنینه، یعنی میگیم نسبت به مسجد، نماز، قرآن، شعائر مذهبی، آدمهای مذهبی، مفاهیم مذهبی و الگوهای مذهبی بچه ها هر چقدر احساس بهتری پیدا بکنن و هر چقدر تو این سن جلو چشمشون باشه، ببینن آداب و مناسک رو، ببینن داستانهای زندگی ائمه رو بشنون، اینها کمک میکنه به اینکه براشون این مفاهیم موضوع بشه و موضوعی دلنشین بشه. بنابراین ما باید حد اکثر تلاشمون رو بکنیم که بچه ها نسبت به ائمه دغدغه پیدا بکنن و احساس خوبی نسبت به این بزرگواران داشته باشن. اما چه راهکارهایی توی این مسیر به کار میاد؟ اول از همه خود داستانهای زندگی ائمه است، به خصوص داستانهای کودکی ائمه و یا داستانهایی که مربوط میشه به ارتباط ائمه بزرگوار علیه سلام با کودکان. مثلا در مورد خود حضرت زهرا که ما داستانهایی داریم که در مورد در واقع بچه هاشون هست، داستان 3 روزیه که به خاطر شفای حسنین روزه میگیرن و بعد انفاق میکنن، داستانیه که امام حسن زمانی که بچه بودن نماز شب مادرشون رو دیده بودن که در مورد همسایه ها دعا میکنن، داستان درست کردن تسبیحات حضرت زهرا. اینا همه داستانهاییه که برای بچه ها قابل فهمه، بخشش مربوط به بچه هاست و میتونه کمک بکنه به انتقال ارزش ها و موضوع شدن این شخصیت ها برای بچه ها.
در مقابل افراط و تفرید در تربیت سختگیرانه و سهلگیرانه، روش معقول و متعادل تری نیز وجود دارد. در خانواده‌های متعادل تربیت فرزندان بر اصول صحیح استوار است و با وجود اینکه والدین با شیوه های مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار فرزندان کنترل و نظارت دارند، با استقلال و آزادی فکری کودکان آسیب وارد نمی شود. تربیت دینی یکی از اشکال این نوع تربیت است. آموزه‌های اسلامی و متون دینی ما را بر رعایت اعتدال در روابط اعضای خانواده و ویژه رابطه میان والدین و فرزندان توصیه می کنند. در فرهنگ اسلام فرزندان امانت‌های الهی هستند و خانواده مسئول حفظ سلامت، رشد، تربیت و سعادت آنان است. والدین اجازه ندارند که با سختگیری‌های بیجا مانع رشد و کمال فرزندان و گاه سبب انحرافشان شوند. آنها همچنین نباید فرزندان را در آزادی مطلق و عنان گسیخته رها کنند و چنان اهل تسامح باشند که فرزندان هر کاری را به دلخواه خود انجام دهند. خداوند در سوره مبارکه تحریم آیه ششم هشدار می دهد که ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید. بنابر نظر مفسرین، نگهداری خانواده از آتش جهنم و معنای تعلیم و تربیت صحیح و فراهم ساختن محیط پاک از هر گونه آلودگی و زشتی در فضای خانواده است. این مسئله باید در تمام زندگی و ویژه در مراحل مختلف تربیت فرزندان با برنامه ریزی صحیح تعقیب شود. اگر فرزندان به حال خود رها شوند، خواه ناخواه با انحراف از ارزش‌های اخلاقی و اصول تربیت صحیح کشیده می‌شوند. از سوی دیگر، اگر بر آنان سختگیری شود و گونه‌ای که محدودیت و استبداد را احساس کنند، در آن صورت به طغیان و ایستادگی در برابر والدین دست می‌زنند. والدین با نظارت و مراقبت متناسب با ساختار روحی و روانی فرزندان می‌توانند این امانت‌های الهی را در فضای پر از مهر و دوستی پرورش دهند. دوستان، آنچه در تربیت دینی مورد توجه قرار می‌گیرد، فطرت و توجه به نیازهای فطری کودک است، زیرا مهمترین سرچشمه درونی تربیت که گنجینه همه فضایل محسوب می‌شود، فطرت است. در واقع مبانی تربیت در جوهره آدمی و ودیعه نهاده شده است. اگر موانع بازدارنده این تربیت الهی رفع و عوامل رشد دهنده آن مهیا شود، آنگاه گوهر انسانیت در همه ابعاد آن به شکوفایی می رسد. بنابراین کودکان به طور فطری خداشناس هستند و به نیکی و منش پسندیده تمایل دارند. پدران و مادران آگاه باید در صدد شکوفایی این ارزش‌های فطری در کودکان باشند و تنها با یک سری مسائل و آداب ظاهری در حوزه دین قناعت نکنند. از آنجا که تربیت دینی مبتنی بر رهیافت‌های درونی و فطری است، باید تلاش کرد تا انگیزه‌های درونی و استعدادهای معنوی و دینی در فرزندان شکوفا شود. عزیزان، در تربیت اسلامی دستیابی به بصیرت دینی با عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است، چنانکه پیامبر در آموزش و تبلیغ دین و پرورش دینی بر عنصر بصیرت تاکید می‌فرمود. امام علی علیه السلام نیز یکی از اهداف و برنامه‌های پیامبران را شکوفایی استعدادهای مردم و به جوشش درآوردن عقل‌های پنهانی آنها دانسته است و می‌فرماید: پیامبران آمدند تا اندیشه های پنهان مردم را به فوران درآورند. اندیشمند شهید استاد مطهری در سخن می گوید: روح دین عبارت است از روشن شدن باطن و ضمیر انسان به نور ایمان و عرفان، و منظور از تربیت پرورش دادن استعدادهای درونی است که بالقوه در انسان وجود دارد. از همینجا معلوم می شود که تربیت باید تابع فطرت باشد. این حقیقت است که حتی اندیشمندان غربی نیز به آن اعتراف کردند. ژان پیاژه، روانشناس معروف CVC، هدف اساسی تعلیم و تربیت را شکوفایی کامل شخصیت انسانی می داند و می گوید: در درون جان آدمیان گنجهای گرانبهای وجود دارد که تنها به کاویدن و استخراج نیازمند است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا برنامه آینده، شما را به خداوند پاک می‌سپاریم.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ایام عزای امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. خب در جریان هستید که روز گذشته رژیم صهیونیستی بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران را در دمشق مورد هدف قرار داد و سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمانش به دست رژیم صهیونیستی و شهادت رسیدند. خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به همین موضوع و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که به همین مناسبت صادر شده و همطور در ارتباط با خطر فروریزی آبدهای تاریخی در هلمند هم صحبت خواهیم کرد و مطالب متنوع دیگه‌ای که با توجه به وقتی که در اختیار ما هست و این مطالب خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم غاصب و منفور صهیونیستی پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای و این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی با جنایت رژیم غاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیاءش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. شهیدان ما از خداوند مهربان خود نشان قبول مجاهدت دراز مدت خود را دریافت کردند و همکنون در جمع اولیاء و صلحا متنعم بر نعم الهی اند. سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کرده اند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران به ویژه هر که آنان را می شناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 14 فروردین 1403. همچنین رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفت صهیونیست‌ها بدانند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خودشان نخواهند رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکومیت شدید حمله رژیم متجاوز صهیونیستی بر ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت ایران ضمن محفوظ دانستن حقوق خود برای اتخاذ اقدامات متقابل نسبت به نوع واکنش و تنبیه متجاوز تصمیم می‌گیرد. ناصر کنعانی تاکید کرد ابعاد حمله نفرت انگیز رژیم اسرائیل با بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه در حال بررسی بوده و مسئولیت عواقب و پیامدهای آن با رژیم متجاوز صهیونیستی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید این جنایت و تبریک و تسلیت شهادت شهدای گرانقدر و محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی، خانواده های معظم و همرزمان آنان و احاد ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی تصریح کرد که برنامه های انتقال، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهدا متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. در پی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، وزیر امور خارجه ایران از ارسال پیام مهمی در این باره به دولت آمریکا خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در پیامی نوشت در پی حمله تروریستی رژیم اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت چند تن از مستشاران رسمی نظامی ایران، مقام سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران ساعت 45 دقیقه بامداد امروز از سوی مدیر کل آمریکای وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. امیر عبداللهیان افزود در این احضار ضمن تبیین ابعاد حمله تروریستی و جنایت رژیم اسرائیل در دمشق بر مسئولیت دولت آمریکا به عنوان حامی رژیم صهیونیستی تأکید و این پیام مهم به واشنگتن ارسال شد که آمریکا باید پاسخگو باشد. شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی و حمله موشکی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق خبر داد. در این جنایت صهیونیست‌ها دو سردار سپاه و 5 افسر همراه اونا که به عنوان مستشار نظامی در سوریه حضور داشتند و شهادت رسیدند. در خصوص حمله عصر دیروز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، همکارم غزل حسین زاده گفتگویی داشت با دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، و نخست از وی خواست تا ارزیابی خودش از این جنایت بیان کنه.
رحمان الرحیم، با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تسلیت ملت بزرگ ایران و رهبری جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت جمعی از مستشاران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه. حمله رژیم اشغالگر قدس به کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق برخلاف همه موازین بین المللی، موازین پذیرفته شده بین المللی و قطعنامه‌ها و قراردادهایی که مراکز دیپلماتیک از مسئولیت برخوردار هستند و نباید مورد هدف مستقیم در جنگ‌ها قرار بگیرند، برخلاف همه این موازین صورت گرفته است و آنچه که از این حمله وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم اشغالگر قدس میتوانیم استفاده بکنیم این است که حملات مقاومت از جاهای مختلف و مقاومت جانانه مردم غزه و مجاهدان غزه این رژیم را از حالت تعادل روانی خارج کرده است. آنچه که از حملات رژیم اشغالگر قدس در غزه مشاهده می کنیم که بیمارستانها و مراکز صحی و همچنین کودکان و زنان را مورد عملیات‌های کور خود قرار می‌دهد و گاهی هم مورد عملیات‌های هدفمند خود قرار می‌دهد، همه نشانگر این هست که خود را در حال غرق شدن و در حال فروپاشی می‌بیند. اینکه یک مرکز دیپلماتیک را به صورت مستقیم مورد حمله قرار می‌دهد، اینکه مراکز لبنان، به سوریه، به جاهای مختلف تجاوز می‌کند، همه این است که رژیم خود را در حال فروپاشی و در حال غرق شدن می‌بیند و حتی سفارشات و توصیه‌هایی که حامیان این رژیم در غرب به او می‌گویند، آمریکا، اروپا، به هیچ یک از اینها توجهی نمی‌کند، به خاطر اینکه خود را در حال نابودی می‌بیند و پیش‌بینی‌هایی که بزرگان کرده بودند که به زودی شاهد محو و نابودی این رژیم کودک‌کش هستیم در حال تحقق است انشاءالله.
چرا رژیم صهیونیستی می‌خواهد که دامنه جنگ به خارج از محدوده غزه بکشانه؟
خب رژیم اشغالگر قدس هدفش این است که کسان دیگری را هم در این جنگ مشارکت بدهد، به خاطر اینکه همونطور که نظامی‌ها و استراتژیست‌های نظامی با ارزیابی‌هایی که از توان رژیم صهیونیستی دارند این است که اگر کمک‌های غرب مخصوصا آمریکا به این رژیم نباشد، توان مقابله یک ماه را هم در مقابل مقاومت ندارد. تلاشش این است که در این جنگ تنها نباشد، کما اینکه در مقابل مقاومت یمن چند کشور را درگیر کرد مثل آمریکا و انگلیس رو در قالب یک ائتلافی که جلو عملیات‌های قهرمانانه مردم یمن را در حمایت از مردم غزه بگیرد، علاقمند است که به تنهایی در این جنگ حضور نداشته باشد و به صورت مستقیم کشورهای دیگری را هم وارد این جنگ بکند. اگر مستقیم سوریه و جمهوری اسلامی ایران یا عراق وارد جنگ شن به عنوان دولت‌های مستقل، خب قطعا مظلوم نمایی خواهد کرد و کسان دیگری از اروپا و آمریکا و جاهای دیگر دنیا را در حمایت خود هماهنگ خواهد کرد و یک جنگ منطقوی یا حتی یک جنگ بین المللی را برابر نظر برای حفظ و بقای خود. تمام هدف اسرائیل این است بقیه کشورها و قدرت‌های خارج از منطقه را درگیر در این جنگ کنه برای بقای خود.
همکارم غزل حسین زاده با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. روسیه، طالبان و بنشست جهان اسلام که قرار هست در شهر کازان کشور برگزار شود دعوت کرد. با گفته نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، مسکو از طالبان دعوت کرده تا بنشست جهان اسلام که قرار است از 14 تا 19 می در شهر کازان کشور برگزار شود نماینده ایزان بکنند. زمیر کابلوف افزود همکاری مسکو با طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم به طور منظم انجام می شود. پیش از این مقامات روسیه گفته بودند که در حال بررسی حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی هستند. جسد سلوان مومیکا، عامل بی‌حرمتی با قرآن کریم در سوئدن، در خانش در نروژ کشف شد. جسد بیجان سلوان مومیکا، پناهجوی عراقی ساکن سوئدن که مدتی پیش به علت جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم شهرت یافته بود، امروز در خانش در نروژ پیدا شده و پلیس تحقیقات درباره مرگ او آغاز کرده. سلوان مومیکا ماها پیش در سوئدن با آتش زدن قرآن کریم و تکرار چندین باره این اقدام مهم خشم بیش از 1 میلیارد مسلمان در سراسر جهان برانگیخته بود. در پی هتاکی های مکرر او با قرآن کریم و اعتراضات گسترده دولت های اسلامی و ملت های مسلمان، دولت سوئدن اخیراً سلوان مومیکا را از این کشور اخراج کرده و او ناگزیر به نروژ پناهنده شده بود. مومیکا در آخرین پیام خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: امروز سوئدن را ترک کردم و اکنون در نروژ تحت حمایت مسئولان این کشور هستم. شماری از باشنده های هلمند با نگرانی از خطر فروریزی مکان های تاریخی ای ولایت خواهان بازسازی آن از سوی حکومت طالبان هستند. به گفته اونا بیشتر مکان های تاریخی در اثر نبردهای گذشته، رویدادهای طبیعی و بیتوجهی مسئولان در معرض نابودی قرار گرفتند. در همین خصوص همکارم عزیز زاهد بیشتر توضیح میده.
هلمند در جنوب افغانستان یکی از ولایت های تاریخی است و همچنین از نگاه جغرافیه، اقتصاد، زراعت، مالداری و حتی در دو دهه جنگ گذشته افغانستان از نگاه نظامی یک ولایت مهم استراتژیک شمرده می شود. ولی این ولایت از نگاه تاریخی، آبده های تاریخی و آثار تاریخی و همچنین اماکن تاریخی و باستانی بسیار مهمه در خود جا داده است. بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، قلعه بست، قصر سلطان محمود، مکانهای ساربان، زمین داور، بولان پیری سبز و مختل از مکانهای مهم تاریخی و باستانی این ولایت به شمار می رود که برخی از این آبده ها هزاران سال پیشینه تاریخی دارد. اما مهم این است که تعداد از باشندگان هلمند میگویند که مکانهای تاریخی این ولایت در معرض خطر قرار دارند و این باشندگان هلمندی با نگرانی از خطر فروریزی مکانهای تاریخی این ولایت خواهان بازسازی بنیادی و اساسی این مکانها از سوی حکومت طالبان میباشد. آنان میگویند که بیشتر مکانهای تاریخی در اثر نبردهای گذشته، رویدادهای طبیعی و بی‌توجهی مسئولین در معرض نابودی قرار گرفته که قلعه بست، قصر سلطان محمود غزنوی، مکانهای زمین‌داور، ساروان و امیر کرور از جمله این مکانها هستند. افغانستان در مجموع از لحاظ فرهنگی یک کشور غنی است، اما به علت جنگ‌های گذشته تعداد از مکانهای تاریخی و باستانی در گوشه و کنار افغانستان ویران شده و یا در خطر ویران شدن قرار گرفته. برخی از این مکانها به علت نبود بودجه مناسب و محدودیت امکانات اقتصادی هم توجه لازم به آن صورت نگرفته است. در گذشته تعداد زیادی از گردشگران خارجی به هلمند سفر داشتند، اما جنگ‌های 4 دهه گذشته افغانستان این روند یا این سفرها را محدود کرده. اما بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان بار دیگر سفر گردشگران خارجی به جنوب افغانستان خصوصا قندهار و هلمند نسبت به گذشته بیشتر شده است. در کل مسئولین محلی هم وعده مساعد میکنند و که توجه جدی خواهند کرد و مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند میگویند که در صورت اختصاص یافتن بودجه به این اداره آبدهای تاریخی این ولایت را بازسازی خواهند کرد. سلطان محمد حنیف آمر بخش فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند به خبرنگاران گفته است که یک قطعه محافظتی برای حفاظت از مکانهای تاریخی که غصب شدند آنان ایجاد کرده و تکنون آنان توانسته که مکانهای زیاد تاریخی را که غصب شده بودند از غاصبین خلاص کند و در آینده به گفته آنان نیز تعهد دارند که نگهداری از آثار تاریخی کشور وظیفه آنان می باشد. آبدهای تاریخی و باستانی از سرمایه های مهم افغانستان باستانی شمرده می شود و این تنها هلمند نیست، بلکه در جنوب افغانستان قندهار هم آبده ها و مکانهای تاریخی مهمی دارد که چند ماه پیش وزیر اطلاعات و فرهنگ ملا خیرالله خیرخواه هم به قندهار سفر داشت و چند پروژه در مورد بازسازی و نوسازی مکانهای تاریخی را آغاز کرد و مسئولین در قندهار میگویند که آنان در این عرصه کارهای زیاد و دستاوردهای مهمی داشتند و امکانات اقتصادی هم در اختیار دارند و چندین مکان تاریخی در قندهار هم بازسازی و نوسازی شده است.
شماری از فروشندگان وسایط حمل و نقل در ولایت تخار میگن که پس از توقف ثبت و راجستر وسایط از سوی اداره ترافیک ولایت، بازار خرید و فروش موتر رنگ باخته و مردم کمتر علاقه به خرید وسایط بدون مدرک دارند. در همین حال مسئولان در اداره ترافیک تخار میگن که ثبت و راجستر وسایط متوقف شده و روند توزیع پلیت و اسناد موقت برای وسایطی که قبلا ثبت گردیده همچنان جریان داره. همکارم سمیع خاوری از تخار در همین خصوص گزارش ارسال کرده.
اتحادیه فروشندگان خودرو در تخار از کاهش خرید و فروش وسایط و افزایش مالیات شکایت دارند. شماری از فروشندگان وسایط حمل و نقل در ولایت تخار میگویند پس از توقف ثبت و راجستر وسایط از سوی اداره ترافیک این ولایت، بازار خرید و فروش خودرو رنگ باخته و مردم کمتر علاقه به خرید وسایط بدون مدرک دارند. این فروشندگان خودرو از حکومت میخواهند تا روند ثبت و راجستر وسایط را از سر گیرند و نیز برای تمام خودروهای شخصی که فاقد مدرک اند جواز رسمی صادر نمایند.
وقتی که بلیط روی کار البته گرفته شده به مدت 6 ماه است بیشتر به این میشه که ما اصلا هیچ معامله نداریم. معامله از بیخی از تمام شهر بازار تلاش در بعضی مردم هاست که پیسه پلیت نداشتن که پلیت کنن مدارایشان نظر به می کار کار تقریبا زفت که پلیت توزشته یک سال شده توافت هست.
عطاولا یک دیگر از فروشندگان خودرو در تخار میگوید فشار حکومت بالای آنان باعث شده است تا روند کاروبارشان آسیب بینگرد. به گفته او افزایش مالیات و محدودیت های دیگر سبب کاهش بازار وسایل شده و با این حال کمتر مشتری سراغ آنان برای خرید وسایل می آیند.
همیشه هر قدر کاروبار متفاوت های ما رو به کاهش است دیگر. از یک طرف صفایی آن ملکیت هاست بالای ما اضافه شده و دوم موضوع مالیه را سر ما بلند کده رایستن که کاروبار نیست.
با این حال مسئولان در اتحادیه خودروفروشان شهر طالقان مرکز ولایت تخار میگویند توقف روند ثبت و راجستر وسایل از سوی حکومت بازار خرید وسایل را ضعیف ساخته است. عبدالکریم رحیمی معاون اتحادیه خودروفروشان تخار از حکومت میخواهد که روند توزیع استیکر را برای وسایل فاقد مدرک و ثبت و راجستر آن را در اداره ترافیک از سر بگیرند تا روند خرید و فروش خودرو دوباره به حالت عادی خود برگردد.
استیکر بند شد و کاروبار متفروشا هم به تعویق افتاد. دیگه کاروبارشان ضعیف شد. ما از حکومت امارات اسلامی افغانستان تقاضا داریم که استیکر را باز کنند به تمام متفروشان افغانستان به تمام ولایت ها که پس از کاروبارشان دوباره شروع شوند. دیگه کاروبار ندارند.
در همین حال مسئولان در اداره ترافیک تخار میگویند ثبت و راجستر وسایل متوقف شده و روند توزیع پلید و اسناد موقت برای وسایلی که قبلا ثبت گردیده است همچنان جریان دارد. ملا حمیدالله قریشی مدیر ترافیک فرماندهی پلیس تخار میگوید توقف ثبت و راجستر وسایل بابت اخذ مدرک قانونی از صلاحیت آنها نیست، اما روند توزیع مدرک 3 ساله برای وسایلی که قبلا ثبت شده است جریان دارد.
کما پروسه د موټر شروع شوی و دا یو ډیر خوندوره پروسه و ډیر د ګټه پروسه و. نو په تخار ولایت کې موږ 15,000 موټر صفتی نام کړی دي، د خپل دفتر کې د خپل مدیریت کې صفتی نام کړی دي. نو د 15,000 موټرو نه تقریبا د درې میاشتې کېږي چې د پلیټو پروسه اوس ورته شروع شوې ده. نو زر موټر له زر نه زیات زر یا 1,200 موټرو ته موږ پلیټونه ورکړي دي چې د هغو عواید له 40 میلیونو نه زیات عواید موږ تر اوسه راټول کړي دي.
مسئولان در اداره ترافیک تخار از آغاز روند توزیع مدرک برای وسایل در این ولایت تا کنون برای بیشتر از 1,000 خودرو اسناد قانونی 3 ساله توزیع کرده اند و از این آدرس 20 میلیون افغانی عواید گردآوری و به حساب دولت وارد شده است. روندی که اکنون ثبت و راجستر آن متوقف شده و بیشتر وسایل شهری همچنان فاقد مدرک باقی مانده و به گونه آزاد در شهر گشت و گذار می کنند. فروشندگان وسایل در تخار با ابراز نگرانی از حکومت می خواهند مالیات آنان را کاهش داده و روند توزیع مدرک قانونی برای وسایل را از سر بگیرند. خواسته که به گفته آنان اگر عملی نشود مجبور اند یا از شغلشان کنار بروند و یا هم با فروش ملکیت هایشان برای دولت مالیه پرداخت نمایند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های خوب و گرانقدر که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را می شنوید. ایام عزاداری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را
به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. امشب یکی دیگر از لیالی قدر است، 23 ماه مبارک رمضان. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. همراه ما باشید تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، طاعات و عباداتتان قبول بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه رادیو دری باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا ظاهری و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم غاصب و منفور صهیونیستی پیامی صادر کردند. با گزارش رادیو دری، متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی با جنایت رژیم غاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیاءش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. شهیدان ما از خداوند مهربان خود نشان قبول مجاهدت دراز مدت خود را دریافت کردند و همکنون در جمع اولیاء و صلحا متنعم به نعم الهی هن. سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کردند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران به ویژه هر که آنان را می شناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 14 فروردین سال 1403. در ادامه محکومیت های بین المللی حمله تروریستی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، کشورهای روسیه، پاکستان، عمان، امارات و قطر این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. عصر روز دوشنبه در حمله راکتی اردوی رژیم صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. با گزارش رادیو دری، وزارت امور خارجه روسیه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را به شدت محکوم کرد و از رژیم اسرائیل خواست که اقدامات غیر قابل قبول خود در منطقه را متوقف کند. وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد لازم است که همه اعضای مسئول جامعه بین المللی موضع خود و ارزیابی قانونی مناسب از اقدامات رژیم اسرائیل را به وضوح مشخص کنند. روسیه همچنین از تل‌آویو قویاً خواسته است که اقدامات نظامی تحریک آمیز در سوریه و سایر کشورهای همسایه را که پیامدهای بسیار خطرناک در کل منطقه را به دنبال دارد کنار بگذارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام غیر مسئولانه اسخایی میکنم این اقدام غیر مسئولانه نیروهای اسرائیلی منجر به ایجاد تنش بزرگ در منطقه میشود. ممتاز زهرا بلوچ حمله صهیونیست‌ها به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را نقض غیر قابل قبول حاکمیت سوریه و مغایر با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل دانست و افزود این اقدام ثبات و امنیت سوریه را نیز تضعیف می کند. پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا از ماجراجویی رژیم اسرائیل در منطقه و اقدامات غیر قانونی آن در حمله به همسایگانش و هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک خارجی جلوگیری کند. وزارت امور خارجه عمان هم در بیانیه حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت سوریه و تمامی قوانین حمایت از هیئت‌های دیپلماتیک دانست. وزارت خارجه عمان بر لزوم توقف تنش در منطقه و مخالفت با حملات و اقداماتی تاکید کرد که امنیت و ثبات را به هم می‌زند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم دوشنبه شب حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد. وزارت امور خارجه قطر نیز در بیانیه با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سوریه آن را نقض پیمانهای بین المللی و عرف دیپلماتیک عنوان کرد. وزارت امور خارجه قطر بار دیگر بر موضع قاطع خود در رد خشونت و تروریسم بدون توجه به انگیزه ها و دلایل آن هدف قرار دادن نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی را محکوم کرد. وزارت امور خارجه عربستان هم بامداد سه‌شنبه در بیانیه با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه اعلام کرد. حمله به مراکز دیپلماتیک که نقض معاهدات بین‌المللی و اصل مسئولیت دیپلماتیک بوده و به هر بهانه‌ای و تحت هر توجیهی مردود است. وزارت امور خارجه کویت نیز در بیانیه با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه اعلام کرد. این اقدام نقض حاکمیت سوریه و معاهدات و قوانین بین‌المللی در خصوص مسئولیت دیپلماتیک است. وزارت امور خارجه کویت از مجامع بین‌المللی و شورای امنیت خواست تا به مسئولیت خود برای حفظ امنیت و ثبات منطقه عمل کنند. وزارت امور خارجه عراق هم با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه تاکید کرد این حمله نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. وزارت امور خارجه ایران با اشاره به حمله راکتی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه تاکید کرد تهران حق مشروع خود را برای پاسخ قاطع به این اقدام تروریستی محفوظ می‌داند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه حمله راکتی عصر روز گذشته رژیم اسرائیل به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد و از سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت خواست در مسیر مقابله با اعمال متخلفانه و ناقض مقررات بین‌المللی رژیم صهیونیستی که تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی است واکنش لازم و سریع را نشان دهد. وزارت امور خارجه ایران افزود حمله تروریستی رژیم صهیونیستی گویای اوج استیصال درماندگی و سرگردانی راهبردی رژیم صهیونیستی در نتیجه شکست نظامی سیاسی و اخلاقی در باریکی غزه پس از 6 ماه جنگ ظالمانه جنایتکاران اما بدون پیروزی علیه جریانهای مقاومت و ملت صبور و مقاوم فلسطین است. در ادامه این بیانیه آمده است رژیم اسرائیل اکنون پس از قتل عام ده‌ها هزار زن و طفل و شهروند بیگناه فلسطینی و ناتوانی و شکست در تحقق اهداف اعلام شده خود در قبال ملت و جریان‌های مقاومت فلسطین به طور خطرناک و بی‌خردانه تلاش می‌کند دامنه‌های جنگ در منطقه را توسعه داده و صلح امنیت منطقوی و بین‌المللی را قربانی امیال شوم و جنگ طلبانه خود کند. وزارت امور خارجه ایران با بیان این که اقدامات تروریستی شکست ترمیم ناپذیر اسرائیل در طوفان الاقصا را جبران نمی کند هشدار داده است. جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه و در کمال حکمت و درایت رژیم متجاوز و مفلوک صهیونیستی را از جنایت جدید خود پشیمان خواهد کرد و این رژیم جعلی با توسل به این گونه جنایات ددمنشانه هرگز از شکست محتوم نجات نخواهد یافت. در این بیانیه همچنین ضمن هشدار به جامعه بین المللی و نسبت به فعالیت‌های ماجراجویانه رژیم جعلی اسرائیل برای گسترش دامنه‌های جنگ در منطقه و خارج از جغرافیای فلسطین اشغالی تصریح شده است. مسئولیت عواقب و پیامدهای حمله جنایتکارانه به نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق متوجه رژیم غاصب صهیونیستی است. وزارت خارجه ایران در پایان تاکید کرده است جمهوری اسلامی در حمایت شرافتمندانه خود از حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین ذره عقب نشینی نخواهد کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر دیروز دوشنبه بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را هدف حملات هوایی قرار دادند که بر اثر این تجاوز 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. معاون اداری حکومت طالبان حملات بی‌رحمانه صهیونیست‌ها در غزه و قتل عام ملت فلسطین را محکوم کرد و گفت این حملات خلاف همه اصول بشری و بین‌المللی است. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
معاون اداری ریاست الوزراء حمایت و جانبداریشان را در مراسم افطاری از مردم فلسطین و غزه ابراز نمود. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء حکومت طالبان از سفیران، دیپلمات‌ها، نمایندگان سیاسی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در سالن وزارت خارجه در کابل، پایتخت افغانستان، شام روز گذشته میزبانی و استقبال به عمل آورد. حنفی در این مراسم روز افطاری به دستاوردهای حکومت خود اشاره نموده، گفت با استقرار حکومت امارت اسلامی امنیت در سراسر افغانستان تأمین گردیده، همه برادروار در کنار یکدیگر زندگی دارند.
مهمانان عزیز، بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان الحمدلله در افغانستان امنیت تأمین شده است. همه افغانها با هم برادروار بدون کدام تبعیض با هم یک جا زندگی دارند. مواد مخدر که دشمن بشریت و دشمن همه بود از افغانستان برچیده شده است. تجارت، زراعت، قاچاق، استعمال همه از این منع شده است.
کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در افغانستان ممنوع بوده و پایان یافته، ناامنی در کشور پایان یافته و پدیده داعش در افغانستان ختم شده، اما در برخی کشورها توانستن شمار را جذب نمایند و همچنان معتادین به مواد مخدر مداوا شدند.
فتنه داعش و آیسیس بود. الحمدلله در افغانستان بسیار مبارزه قوی صورت گرفته است. از در همه نقاط افغانستان به نام داعش و آیسیس چیزی وجود ندارد و فساد اداری ختم شده. آزادی مطبوعات کلن جریان دارد و در اینجا الحمدلله وطندارای اهل هنود ما یا سیک ما که در اینجا باعث یک اقلیت وجود دارند، همه مراسم و مناسک مذهبی اونها آزاد است، به شکل با امنیت کامل در اینجا زندگی دارند و تداوی معتادان صورت گرفته است و تخمیناً 1,000,000 مهاجر در اواخر در افغانستان به شکل اجباری اخراج شدند و اونا به صورت صحیح مدیریت شده است.
مولوی حنفی سیاست حکومت طالبان را اقتصاد محور توصیف نموده، گفت ما با تمام کشورها میخواهیم روابط خوب داشته باشیم. وی حمله دهشت افغانانه در جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و همچنان هدف قرار گرفتن شهروندان چینایی را محکوم کرد.
امارات اسلامی افغانستان با همه همسایگان، با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه، با همه خواهان روابط مثبت و روابط نیک هستیم و می خواهیم که افغانستان یک کشور اقتصاد محور باشد و با امورات داخلی هیچ یکی از کشورها نمی خواهیم مداخله داشته باشیم و از دیگرها هم بالمقابل همین چیز می خواهیم که در امورات داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند. و یک بار دیگر ما کدام حملاتی که در این اواخر کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران و همچنان در جمهوری اسلامی پاکستان و در کشور روسیه صورت گرفته است، ما دهی مسئله غمگین هستیم، خفه هستیم و ای را ما تقبیح میکنیم. و کدام حمله ای که در پاکستان صورت گرفته است، دهی تعداد جانهای همسایه دوست ما چین در اونجا از دست دادن، ما از این واقعا خفه.
معاون اداری ریاست الوزراء با اشاره به رویدادهای خونین در غزه آن را محکوم نموده، حمایت و جانبداری خود را از دایه بر حق مردم فلسطین و غزه ابراز کرده، گفت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قابل پذیرش نیست.
حملات بی‌رحمانه‌ای که در غزه از طرف صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد، در اینجا ملت مظلوم فلسطین که اونا می‌خواهند در خانه خود زندگی داشته باشند، اونا قتل عام می‌شوند. ما ایرا کلن به تمام معنا تقبیح میکنیم. کدام حملاتی که خلاف همه اصول بشری و اصول بین المللی در غزه صورت میگیره، این تمام نظم و قوانین بین المللی را زیر سوال برده است و همچنان یک رویه دوگونه جهان را بر علیه مسائل بین المللی واضح میسازد.
این نشست به مناسبت ماه مبارک رمضان شام روز گذشته در مقر وزارت خارجه در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردیده بود که سفرا، دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مقیم کابل در آن حضور داشتند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و شنونده های گرامی، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
Just on the phone.